بسم الله الرحمن، جلسه 50 و تمام تا در درجه
یه حمدی هم بخونم حشره الله مع من احبه محمد و اهل بیته الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، من یه مقدمه کلی فقط بگم تا بعد معلوم بشه دعوا سر چیه. تو از رابع که ما فقط یکی دو فردشو بررسی میکنیم، ببینید مصطفا اگر دوستان با من باشن ببینید در کتاب های اصولی حسن مصطفا در کتاب های اصولی عام که بحث تحقیقی و اجتهادی و استدلالی و ثبوتی شده، از قرائن میدان فاصله گرفته شده، بعد از بحث موافقت عام یه بحثی صورت گرفته به صورت کلی که آقا یک روایت ممکنه موافق عام باشه، ممکنه مخالف عام باشه، ممکنه موافق بعض باشه و نسبت به بعض آخر ساکت از بعض آخر باشه، ممکنه یک روایتی مخالف بعض باشه اما ساکت انبرد آخر باشه، ممکنه یه روایتی نه مخالف باشه نه موافق باشه. من بگه میشه؟ من بله. یعنی لا یحرز انهازه روایه موافقتون للعامه و لا یحرز هم که انهازه روایه مخالفتون. پس معنی اینا رو داشتن اثباتی میگفتن نه ثبوتی. دعوام رو تقسیم و فرض نیست، رو اثبات روایاتی که جلو چشماست. یه بار یهرست که این موافق عامه، یه بار یهرست که این مخالف عامه، یه بار یهرست که موافق بعضه. نسبت عجیب نمیده. یه بار یهرست که این مخالف بعضه نسبت به بعض دیگه نمیدونی. یه بار لا یهرست، نه موافق نه مخالف. بعضی همین فروز ادامه دادنه، فروز ادامه دادن. حالا اگر یک روایت یه حکم داشته باشه تو مقام ما تعارض روایتینه، یعنی یه روایت دوم هم داریم که اون روایت دوم هم همین حالاتو داره، بعد از ضرب اینا چه فروضی تولید میشه که مثلا دوتا روایت دوتا موافقه هم باشن، چون تو روایت دوم هم همین بحث موافقه، یعنی بگیم یک و دو و سه و چهار و پنج بچ، حالا یک و دو و سه و چهار و پنج بچ هم اینجا داریم، از ضرب اینا با هم 25 تا فرض تولید میشه. مثلا فروض رو ببینید، دوتا هر دو موافق عامه، هر دو مخالف عامه، هر دو مخالف بعض و سکوت از بعض آخر، هر دو موافق بعض و سکوت از، هر دو نه موافق نه مخالف. حالا فروض ضربی، یکی موافق قطعی یکی مخالف قطعی، یکی موافق یکی موافق نسبیه، یکی مخالف یکی مخالف نسبیه، فروض خیلی زیادی تولید میشه اینجا. این بحث گفتم بعضی دوستان دیر اومدن، گفتم چه اتفاق افتاد تو کتاب‌های اصولی اجتهادی بعد از اینکه موافقت عامه به عنوان مرجح جهتی اعتبار شد. اما خب مرجح ثبوتی خود نیست، اثباتیه. علاوه اثباتی روایت این پنج تا حالت رو میتونه داشته باشه مثلا. بعد ضرب‌هاشو انجام بده. جانا؟ حالا بعد از اینکه این بحث اتفاق افتاد، شما رو به خدا با من باشید، مقدمات بیرونی دارم میگم، عبارت شیخ از وسط این بحث شروع شده، دلیلی هم داره. بعد بحث کردن که آقا مثلا بعضی از این فروض محاله، محاله، بعضی از فروض ممکن الوقوعه، بعضی از فروض قطعا واقع شده. مثلا اون فرضی که قطعا ما مستاق داریم براش، یک رواد مخالف عامه، یک رواد موافق عامه. بعد گفتن کدوم فرض محاله؟ دو روایت مخالف عامه محاله، نمیشه، معنا نداره دو روایت مخالف عامه. بعد اینجا او بحثای جناب حدائق بود، زنده شده، گفتن چی گفته محاله؟
ممکنه دو روایت مخالف عامه باشه اما برای ایجاد اختلاف بین شیعه بوده باشه، یا گفتن آقا محال دو تا روایت موافقه عامه باشه، محاله. بعد دوباره یه عده‌ای بحث کردن گفتن نه آقا محال نیست. گفتن چرا محال نیست؟ گفتن به خاطر اینکه آقا عامه که همه علی مذهبن واحد نیستن. این چنین بحثایی پیش اومده. خب جناب شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما نمیخوایم 25 تا فرضش بررسی کنیم، ما یه چند تا اطلاعات اولیه یه قد ثبت فی محله داریم، با اونا باید بریم به جنگ ایوه. خود به خود تکلیف رو معلوم میکنه، اصلا لازم نیست ما اینا رو فهرست کنیم. ما باید دو تا مسئله رو معلوم کنیم. یه مسئله شناخت شرایط خارجی عامه، اینا تو خارج اوضاعشون چجوریه؟ یک. دو، باید شأن صدور دلیل معلوم کنیم، چی بود، کجا بود، چجوری شد. آقا شر عامه الان همشون یه مذهب هست، چند مذهب هست، تو چه دوره چجور بوده، تو چه دوره چجور بوده، شرایط خارجی میدانی عامه اوضاع تاریخ فقهشون چه شکلی بوده، اینو باید بشناسی. اول هم شأن صدور روایات بوده بشناسی، مثلا فلان امام در زمان فلانی زندگی میکرده، این روایت تو مدینه بوده، محیط مدینه چه شکلی بوده، اینو بشناسی. سه، که جنبه اصولی داره، معلوم کنیم مراد ادله ما قطعا ادله‌ای داشتیم برای حجیت مسئله مخالفت عامه، این مرجح حجت شد ها، این مرجح حجت شد. من دلیل علی حجیت دلیلش مثلا روایت های مخالفت عامه ففی الرشاده، روایت مایوش بهه، نه اقربیت علل واقع دلیلی داره. ادله حجیت، مراد از ادله حجیت نسبت به مخالفت عامه چی بوده؟ آیا منظور مخالفت تام بوده یا مخالفت بعد رو هم می گرفته؟ و عدله درست شد آقا؟ شیخ میگه این ستا رو باید معلوم کنیم، اگه این ستا رو نبودی که اون دعوا رو لازم نیست اونطوری انجام بدیم. خب چجوری معلوم میکنی آقای شیخ؟ شیخ میگه آقا اول بریم سراغ عدله حجت مخالفت عامه. دلیل حجت مخالفت عامه مقبوله، تو مقبوله تو دو سطح مخالفت بررسی شد. سطح اول بعد از شهرت گفت اگر حدیثان مشهوره این انکم چه کار کنیم؟ تعیاتون باشه همین شهرت رو ما قرینه کردیم که مراد از اجماع، اجماع تام نیست، منظور شهرته. گفت اگر دوتا مشهوره این انکم بودن چه کار کنیم؟ حضرت گفت خود به ماهو هست که موافقون للکتاب و سنه و مخالفون للعامه. بعد دوباره سوال کرد از مخالفت عامه، حضرت گفت مخالف العامه ففیه الرشاد. یکی این سطح روایت بود که این عنوان یه عنوان عامه. بعد یه پله دو دوباره بنده خدا تو سطح دو سوال کرد، گفت اگر هر دوشون موافقان للعامه بودن او مخالفین لهم بودن چه کار کنیم؟ حضرت گفت اگر هر دو موافق بودن خذ به ما هو امیل الیه حکامهم و قضاتهم. درست شد آقا؟ خب یه کسی میگه آقا این که گفت هر دو موافق عامه یعنی چی؟ بعد حضرت گفته امیل رو پیدا بکن، این نشون میده که مراد از موافقت موافقت نسبیه، لذا ای با بعضی موافقه اونم با بعضه دیگه موافقه. پس موافقتی که تو مقبول اومده هم موافقت تام هم موافقت نسبی، هر دوش مد نظر بوده. جناب شیخ هم جواب میده بابا اونی که گفته موافقین لهم نه موافقت نسبیه، اصلا منظور این نیست. پس منظور چی آقا؟ منظور این است که یا یحرز که هر دو به فتوای عامه یا یحرز که هیچ کدام به فتوای عامه نیستن، نه این که بعضی به بعض عامه و بعضی به بعض دیگر، میگیم شیخ از کجا اینو تفسیر میکنی که هر دو یا همش موافقه یا هیچیش موافق نیست؟ میگه به قرینه سوال قبلتر تو مقبوله. به قرینه سوال قبلتر حضرت مخالفت و موافقت عامه یه امر متواتی قرار داده، نه یه امر مشکک ذو مراتب. این تا اینجا تمام. شیخ میگه لذا جانم الان با دو مقدمه دیگه توضیح میدیم الان اونو، اما مقبوله اینو نمیگه. خب یعنی لا یحرز که از مقبوله موافقت با بعض هم در بیاد، لا یحرز لاقل من الاحتمال. یعنی شمایی که میخوای اثباتش کنی نیاز به قسم خوردن داری؟ نه، من میگم به قرینه بالایش میتونه اینم نباشه، شما میگم میتونه اینم باشه، میگم فباها و نعمه، به نفع من شد. مقبوله دلالت قرص قائمی سر موافقت بعض نداره. خب تمام آقا، تا چه کار کنیم حالا؟ شیخ میگه اگر قرار باشه جانم میگه لسان مقبوله، لسان فقره اول مقبوله رو با هم میخونیم، من فهرستش رو تمام بکنم حرفو بعد این تیکه لسان مقبوله اینه. شیخ میگه آقا پس اگر قرار موافقت با بعض هم مرجح باشد، یعنی شارع مقدس موافقت با بعض رو هم مرجح بداند، موافقت با بعض عامه مرجح بدونه، این با روایت منصوص ادله موافقت و مخالفت به دست، اگه بخواد به دست بره از باب اقربیت الالواقع که ما خودمون موافقت عامه و مخالفت رو بردیم تو اون مسیر باید به دست بیاد، نه منصوص، از باب مصداقیتش برای اقربیت الالواقع. خب چجور به دست میاد؟ حالا این تعارض چجور حل میشه؟ شیخ میگه بیاید اون دو مقدمه دیگر هم اضافه کنیم. پس شیخ آقا قبول نکرد که از روایات موافقت با بعض عامه مرجح قرار داده شده، یعنی تو روایت منصوص نیست، شارع اینو نفرموده، اونیو که فرموده موافقت و مخالفت کامله، اون از تو منصوصه، از تو مقبوله به دست میاد، بعض به دست نمیاد. اما نه اینکه ما خود موافقت و عامه رو آخرش بردیم تو فضای مرجعات صدوری با ملاک اقربیت علل واقع، تعدی از کل به بعضش امکان داره به شرط اینکه موافقت با بعض مرجح بشه که ای صادر نشده و مخالفت با بعض نشان بده که ای صادر شده. به این معنا اصطلاحاتو ول کنید، این باید احراز بشه. شیخ میگه این قابل احرازه؟ بله. چجور؟ با اون دو مقدمه قبل. اول شأن صدور رو بگی، شأن صدور رو بگی. آقا گاهی اوقات راوی اهل بصره است، اومده از امام سوال میکنه، میخواد تکلیف خودش رو بدونه، تکلیف خودش، یعنی نه تکلیف خودش تو کره ما، تکلیف خودش تو بصره که داره زندگی میکنه. حالا اگر راوی جزء فقهاء شیعه مثل محمد ابن مسلم که فقیه کوفه بود اومده از حضرت سوال میکنه، یعنی میخوام به میخوام شیعه تو کوفه رو برم ساپورت کنم، برم احکامشون رو بهشون یاد بدم، تو چه محیطی؟ تو محیطی که حکومت دست عامه. پس بالاخره شأن صدور، محیط صدور، محیط اعمال، محیط امتصال مشخصه. این از جهت میدان محیط استفاده. از جهت سوال، آقا اومده تو حج داره حضرت سوال میکنه، و تو حج معلومه که اونا مأمور گذاشتن جفت حضرت، فرق داره با اینکه تو مدینه کنار حاشیه کلاس درس بره. پس اینا هم موجوده. این از جهت شأن صدور روایات. حالا از جهت خود عامه چه جوریه؟ تو این نکته خیلی این نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینجا هست که ما اگه ما که تو اصول متعارف میایم حجج و منحصر میکنیم کارمون لنگ میزنه، بعد فردا میگیم اینایی که گفتی از کجا گفتی، با کدوم منبع معتبر گفتی، بعد اینا عدسمون میره، فقهمون از اصولمون جدا میشه. چیه؟ یه اطلاعات تاریخی ما باید داشته باشیم. اینجا اطلاعات تاریخمون اقتضاش چیه؟ از سال عنایت کنید انحصار عامه به اربعه مذاهب بعد از سال 365 بوده. انحصار عامه به اربعه مذاهب بعد از سال 365 بوده و الا فقها عامه زیادن. قبلا براتون گفتم، گفتم مثلا میگه عامه ابن ابی لیلا، ابن ابی خدیجه، اینا فقها عامه همه اووری بودن، فمینیست بودن فکر کنم اینا. بله به اسم دختر بزرگش تا آسدن و پتر داره بله خواهی دیگه بله جانم از این اسما بله بله داشتیم بازم حالا یادم بیاد بهتون عرض میکنم. ابن زهر هم جانم ابن زهر قاضی بود پیش اونا یه دوره، برای هم بیتار شد تقیه بود همه گیر و گوره بوده این صداره. خب بالاخره آقا بسم الله الرحمن الرحیم. نمیتونم والا لقب بوده اینا الزاما جانم الان که شرایط عوض شد دیگه الان اونا مرد بودن تو زمان مردانگی تاریخ بهم بگی بله خب اینم مال جامعه شناسا ویلدورات تحقیق مفصلی داره سر ادوار تاریخ که کجا مرد سالار بوده کجا زن سالار بوده کجا مادر سالار بوده کجا دختر سالار بوده کجا پسر سالار بوده محیطا مختلف بودن جانم تو خود ایران هم مراحل داشتیم تو خود ایران هم مراحل داشتیم جانم الان دوران فترته دوران فترت یعنی پوچ هیچ بعد گفت تا اومدن آقا رسول اکرم 400 سال گذشت دیگه هیچ پیغمبری نیومد دیگه همه الناس کلهم بدبخت شدن دیگه نمیفهمیدیم چه خبره یک از توجیهات این که اون که دارد که ابو عبدالمطلب علیه الرحمه اینا قائل به دین ابراهیمی بودن مال این بود دیگه اصلا معلوم بود گفتن آقا چرا عبدالمطلب این چه حالت مثلا آبا اجدادیه باید به دین حضرت عیسی می بود چون آخرین دینی که اومده بود دین حضرت عیسی بود چرا به دین ابراهیم این قلتایی که اینا تو تاریخ میکردن بله جامعه شناسامون که رفتن تاریخ خوندن این قلتا میکردن بله جامعه شناسامون دیگه معلومه دیگه کی هستن دیگه آره جوابش همینطور اصلا تو دوران فترت اوزاریخ بس تو فقط موحد باشی کلات بنداز هوا خیلی اوزا بخیم شد آخرین نبی قبل از آقا رسول اکرم خالد بود دیگه بله بنابر روایات و بنابر بعد از تحقیقات روایات داره آقا رسول اکرم اما آخرین پیغمبر تا زمان پیغمبر اکرم حدود 400 سال فاصله بوده ظاهر حالا اینا باید تحقیق بشه تاریخه زنیه ولش کن بالاخره از سال 365 به ایور بود که عامه اومدن رو 4 تا مذهب قبلش هر شهری یه فقیه داشت شهرهایی که تو شیعه زندگی میکرد اونا میمدن از حضرت سوال میکردن لذا حضرت هم گاهی اوقات از روایات برمیومد که تو شهرت مراقب فقیهتون باش تو هم تو شهرت مراقب فقیهتون باش حالا که اینطور شد اصلا مراد از اون نگاه حصری اول کار موافقت بعض سکوت از بقیه مخالفت بعض اصلا اون نگاه غلطه اصلا مراد از موافقت کل نه موافقت کل یعنی همه فقها نیست اصلا موافقت و مخالفت بر اساس محیط بوده نگاه بکن کجا چی غالبه بر اساس اون تقیه کن لذا ممکنه توی شهر راحت بشه خلاف فتوای ابو حنیفه عرض داد اما خلاف فتوای مالک نشه عرض داد توی شهر دیگه خلاف فتوای مالک بشه حرف زد خلاف فتوای احمد ابن حنبل نشه حرف زد اینا شهر تا شهرش محیط تا محیطش فرق میکرده پس اصلا لذا معلوم شد حالا چرا شیخ اصلا نگاه ورودش و ورود صبر و تقسیمی نبوده گفتم شیخ از وسط بحث ورود کرده نه از اول بحث اول بحث میشد تقسیم چرا الان معلوم شد نیازی به او بحث نیست اصلا اون نگاه نگاه غیر واقعیه ما باید میدان رو ببینیم چه شکله بعد تقیه رو بر اساس اون میدان توضیح بدیم خود تقیه بابا تقیه استراره از ضرورت تو قدر به قدرها به اندازی استرارش ما تقیه میکردیم بخونیم عبارت رو بسم الله الرحمن الرحیم ان ظاهر الاخبار ظاهر روایات چیه؟ ظاهر الاخبار این همون اخباری که میگو خذ به ما خالف العامه ففی الرشد اخبار بحث کون المرجحه موافقت جمیع الموجودین فی زمان صدور چقدر قشنگ جمیع الموجودین نه جمیع العامه جمیع ال داره اصلا نگاه عوض میکنه میگه نگاهتون رو اونطوری نکنید 100% 50% 70% حالا از 30% دیگه خبر داریم یا خبر اصلا کاری به نگاه عمومی نداریم موجودین فی زمان صدور قیدی که شیخ داره میاره بر اساس کل حرفشه او معظمه هم حتی نه موجودین فی زمان صدور جمیعه هم اونایی که سرشون به تنشون میارزیده الان آقا امروز حکومت دست فلانیه فلانی اومده مثلا اومده مذهب ابو حنیفه رو کرده مذهب حاکم ولو همین الان هم تو مسجد بغلیه فقیهی داره نماز میخونه اعتقادش به مذهب مالکیه مثلا لکن الان امام که داره تقیه میکنه تقیهش رعایت ها مالکی نمیکنه چون حکومت دسته حنفیه بوده. بله بله، بس حکومت مرکز بوده، بر اساس حکومت مرکز مشخص می شده. حالا یه بحثی ما داریم توی جغرافیای سیاسی اسلام که اون موقع حکومت فدرالی اداره می شده به اصطلاح امروزی ها یا نه، یا حکومت واحد بوده. یه دوره های حکومت فدرالی بوده، یعنی ملوک و طوایفی به قول هخامنشی ها. معلوم نیست، اختلافاتی داشتن، اختلافاتی بوده. حالا باید تحقیق بشه. شیخ بالجمله داره میگه اینا نیاز به حالا یه کسی بگه آقا اینا که اصلا جزء منابع و احکام نیستن، تا لا حجتن، یه اصولمون ممکنه ما رو حرف بکنه، میگه تاریخ چه دردت میخوره بلش چه اتفاقی میفته. علاوه چن یستق الاستقراق العرف. خب آقا پس بله بله نقیزشه، نه تو بعضی از روایات موافقت اومد، بعضی از روایات مخالفت اومد، بعد شیخ ذیل مقبول توضیح داد که اینا عبارت های مقابل همه، یعنی استفاده از تعاکسش استفاده می شده. مرادمون هم موافقت عامه یعنی مقابلش مخالفت، به این معنا مد نظر بوده. چرا این تعابیر رو آوردیم های رنجبر؟ علمی بگیم راست میگید، اما نه در روایاتمون استعمال هر دو بوده، بعد به اساس روایت تفسیرش کنیم، لذا داریم اینطوری حرف میزنیم. فلو حالا آقا یک کون المرجع موافقت جمیع الموجودی. آقا پس روایت موافقت عام و مخالفت عام، تو رو خدا موافقت عام و مخالفت عام نه کسی بگه روایت داره او یک و دو رو میگیره بقیه رو نمیگیره ها، حتی این عبارت یک و دو رو هم نمیگیره، اصلا نگاه رو عوض کرده، میگه اون نگاه تقسیمی غلطه. اگرم قرار فروضی ایجاد بشه، فروضی بر اساس متن روایات به این شکلی که من دارم میگم درسته، من دارم با یه حرفم اشکال میکنم به بعضی شرا. دو، حالا وجه دو، فرع دوم، این فرع ظاهر الاخباره، یعنی روایات این را حجت میکنن. اما دو، فلو وافق الخبر و بعض العامه بلا مخالفت الباقی، یعنی جمیع الموجودین نگرفت، معظم الموجودین هم نگرفت، بعض الموجودین گرفت، نسبت بعض دیگه هم ما علم نداریم الان چه خبر بوده. فترجیح بهی، اینم مرجح باشه منصوص نیست، پچی مستندون الال کلیه، باید با قاعده عامه من درست کنیم کلیه چی؟ المستفاده من الاخبار من الترجیح به کل مزیته. تو رو خدا شده مرحله برای مرجح ها درست کرد، مرحله یک 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 مرجح منصوص به عنوانه، مرحله دو مرجح منصوص به عنوان کلی، به شرط اینکه ذل مزیه اقرب الی الواقع از ادله به دست بیاد. مرحله سه احتمال مرجحیه که با مرجح شعنی اینم ما درست کردیم. شیخ میگه که اون معظم و معظم الموجودین جمیع الموجودین یکه، خودش منصوصه، این دومیه باید از کلیت خود به ماه و اقرب علل واقع به دست بیاد. و رو به ما یستفاد جنم اخبار باب ترجیح که ازش چیه در آوردیم، خود به ماه و اقرب علل واقع، یعنی اقرب الی الواقع عنوان دلیل شد. حالا ببینیم چه جور تونستیم به دست بیاریم. چی؟ فلو وافق ای دومیه، اولی ظاهر الاخباره، اما دومی فترجیح بهی لیسه به منصوص شرعی، پس چیه؟ مستندون الی الکلیه، برای کل اخباری که تو باب ترجیح داشتی نیست. و رو به ما یستفاد من قول سائل فی المقبوله، حالا انقلته یه انقلته انقلت نخیر، تو خود اون اخبار منصوصه، کجاش منصوصه؟ یستفاد من قول سائل، نه قول الامام ها، من قول سائل. فرق بین امام و سائل تو قول مهمه، کجا خوندید اجماع منقول؟ من قول سائل فی المنقول، نه تو اجماع منقول، خود اجماع منقول. تو ضمن بحث اجماع منقول شیخ تفکیک کرد ارزش این دو تا راه، گفت توی روایت اون جنبه ایش که مال سؤال یه ارزش داره، اونیش که مال جواب امامه یه ارزش دیگه داره، بعد حدود صغور براش بمونده. حالا اینجا دقیق به کار میره، میگه یستفاد من قول سائل. چرا؟ چون سائل گفت که اگر هر دو موافق عامه بودن، هما موافقین للعامه، این حرف سائل بود نه حرف امام. قلت یا سیدی هما معن موافقان للعامه، هما معن موافقان للعامه. یه دقیقه مقبول عمر ابن حنزله اگر بهم بدید ببخشید اینجا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بخونم عبارت آقا؟ نه این رو زرار هست روایت اول. ببینید رفقا، روایت عمر ابن حنزله اولش خود در مورد حکم و اینا بود، بعدش که اومد سراغ روایت، اومد سراغ روایت الحکم ما حکم بهی اعدلهما اوفقهما افقهما اصلاهما فی الحدیث، اومد سراغ روایت، رفت سراغ صفات راوی. بعد از صفات راوی قلتو فانهما عدلان مرضیان یونز، بعد حضرت گفت یونز در الاما کان من روایتم عنا مجمع علی بین اصحابک، تا رسید به اصول خبر اربع مه امیر المؤمنین که امرون بینون قیوفه یجتنب و اینا. تمام قلتو فا امکان خبران انکم مشهوره، شهرتم به درد ما نمیخوره، ثمر عملی برامون نداره. قال یونزر فما فا وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به. این فقره عامه که این شیخ میخواد بگه این انصراف داره به مخالفت از نوع فقره یک، از نوع یک ما تو عبارت موافقت جمیع الموجودی، نه موافقت نسبی. قلتو جعلتو فداک ارأيت ان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامه ففيه الرشاد. اینجا دیگه آخر قصه مخالفت عامه مطلقه به قول شیخ. بعد حالا قلت و جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا، وافقهم یعنی دو تاش موافق عامه. شیخ اینو الان اینجا استشهاد کرده بهش، هما معن موافقان للعامه. اینجا چه کار میکنی؟ میگه ان المراد به ما وافق العامه او خالف العامه، چون روایت دو نقل داره، فی المرجز یا ام ما وافق البعض او خالفه، اونی هم که تو قسم فقره قبل گفت ما خالف العامه ففیه الرشاد، به قرینه سؤال دوم منظور مخالفت و موافقته نسبی. آقای جعفرزاده معلومه دارم چی میگم آقا؟ یعنی در فقره اول گفت ما خالف العامه، ما هم مطلق دیدیمش، اما سوال دوم سوال پرسید آقا اگه هر دو مخالف عامه بودن، هر دو موافق عامه بودن، یعنی یکی موافق بعض عامه یکی موافق بعض دیگه، پس موافقت نسبی رو به قرینه فقره دوم که سوال سوال کرد فهمیدیم که امام مد نظرش بوده. نه این میخواد بگه این است، مستفاد این است. بعد شیخ جواب میده و یرده، نه ما قبول نداریم که از این سوال سائل قرینه میشود که مراد امام تو فقره اول که گفت ما خالف العامه ففی الرشاد اعم از مطلق و نسبیه، این قرینه نمیشود. یرده چی؟ ان ظهور الفقره الاولا، فقره اولا چی بود؟ همون سوال اول ما خالف العامه ففی الرشاد، فی اعتبار الکل او ظهور داره که مطلق مد نظره نه نسبی. این اقوا من ظهور هذه الفقره، این فقره دوم که سؤال سائله، دوستان اون فقره جواب امامه ما خالف العامه ففی الرشاد، اما این فقره سؤال سائله. میگه سؤال سائل زورش به یه حد نمیرسه که ظهور اون اقوا رو خراب بکنه. خب حالا این قلته، خب آقا اگه اینطوره پس سؤال سائل لغوه، پس سوال چون مرا کنیم آقای شیخ؟ سوال ازت میکنیم، شما معناش کن سوال سوالو، سوال سوال اینه هما موافقان للعامه، خب چجور معناش کنم هما موافقانه للعامه؟ من چجور معناش کردم؟ من گفتم یعنی یکیش موافق بعض یکیش موافق بعض دیگه، شما میگه غلط معناس، خب خودت معناش کن چجور معناش میکنی؟ میگه فیحمل سوال سائل به قرینه اون اولی که گفتیم، ما میخوام همه چی ما هم جمع کنیم، علا ارادت صورته. کدوم صورت؟ معنای جدید شیخ، عدم وجود هذا المرجح فی شیء منهما و تصابیه ما من هذه الجهة. این مرجح یعنی مخالفت عامه که مرجح صدور است و موافقت عامه که مرجح ضعف است، در هیچ کدوم نیست. سائل داره اینو میگه به ما، میگه هیچ کدوم مرجحیتی ندارد مسئلتنا برای اون روایات. لا حال شیخ حرف شیخ لا صورت وجود هذا المرجح فی کلیهما و تکافؤهما من هذه الجهت. نه اینکه میخواد بگه در هر دو این مرجح وجود دارد، میخواد بگه در هیچ کدام این مرجح وجود. یعنی چی؟ یعنی سائل اول پرسیده که اعدلهما ما روایتو چیکار کنیم؟ امام گفت اعدلهما افقههما اوثقهما. سائل گفت آقا مرجح صفات راوی نداریم. امام بهش گفت شهرت. سائل گفت مرجح شهرت نداریم. سائل گفت مرجح شهرت نداریم. امام چی جواب داد؟ موافقت با کتاب و سنت. سائل گفت موافقت با کتاب و سنت هم نداریم. امام بهش گفت مخالفت عامه. سائل داره میگه مخالفت عامه نداریم، نه اینکه مخالفت عامه در هر دو هست. یا با زبون معکوسش بگو، امام میگه ببین کدوم موافق عامه سرکش کن. سائل میگه موافقت عامه مرجح نیست، نه یعنی هر دو موافق عامه هست. سائل داره نفی میکنه با این لسان. خب جانم نفهمیدیم یا اشکال داریم؟ ببینید سوال اول کار اومد گو آقا این اعدلهما اوثقهما رو شما به من ملاک دادی، من سوال ازت میپرسم اگه این مرجح نبود چی؟ امام چی جواب داد؟ شهرت رو بگیر. سوال گو اگه شهرت مرجح نبود چی؟ امام یه مرجح دیگه گفت، گفت مثلا گفت کتاب و سنت، گفت موافقت عامه. سائل الان داره میگه اگر موافقت عامه نبود چی؟ اما اینو با چه زبونی میگه؟ میگه هما موافقان للعامه. اما به قرینه سیاق روایت یعنی داره میگه اگر این مرجح وجود نداشت خوشیخ آقای شیخوی خلاف عبارته. اون میگه هما موافقان، میگیم قبول داریم به کلب به جمله‌ای که از سائل صادر شده این معنای من که دارم میگم بعیده، اما جمله ما اما ما یه روایت داریم، قول امام و فوق ای سائل داریم. امام گفته ما خالف العامه ففیه الرشد، او ظهور در کلیت داره. ما خالف العامه ففیه الرشد، او ظهور در کلیت داره. سوالاتی که چیده شده تو روایت مجموع اینها به من میگه سائل منظورش اینه، لذا قبول دارم این یحملی میخواد. ظاهر اولیش نیست، اما ظاهر اولیش نمیشه حجت بشه، مجبورم اینطوری معناش کنم. خب حالا شیخ میگه و کیف کان. پس من الان میخواستم چی بگم از یه حرف؟ از یه حرف میخواستم بگم موافقت بعض و مخالفت بعض، یعنی موافقت نسبیه، از روایت حجیتش به دست نمیاد، چون دالی تو قول امام در روایت برای وجود آیرت. و اینطور دارم میگم که بعدا شما گام بعدش بری ممکنه دال پیدا کنی، دارم میارم به سر اصل بحث. شیخ میگه من دالی پیدا نکردم که اینو حجت کنه. نهایت تو قول سائل یه دلالت و مایه هست که با مجموع قول امام و روایت سازگار نیست. پس روایت دال نداره بر حجیت این. شما که میخوای دال درست کنی باید بتونی اینو حجت کنی، نمیشه. چه کار کنیم آقا؟ شیخ میگه و کیف کان فلو کان واحد من الروایتین موافقا لبعضه و مخالفا لآخرین منه، اینجا چه کار کنم؟ وجب الرجوع الى ما یرجح فی نظر آنچنان چیزی که ترجیح داده شود انگام نگاه به روایت، این استزار از روایت ملاحظت التقیت. ببینیم از اینجا کدوم یکی از اینا اوفق به تقیت، به تقیه اقربی. چجوری اینو میفهمیم؟ رفع با ما یستفاد و ذالک، این که ما اقربیت الالواقع و ابعدیت عن الواقع، اونی که تقیه است ابعد عن الواقع، اونی که تقیه نیست اقرب الالواقع. اینو از کجا بفهمیم؟ یستفاد و ذالک من اشهریت فتوا احد البعضین فی زمان صدور. شأن صدور نگاه بکن، محیط صدور رو ببین، ببین کدومی که ای دو تا روایت اشهر و فتوانه. و یعلم ذلک به مراجعه اهل نقل و تاریخ. آقا اینجا تا تاریخ حجت نشه کار ما لنگه ها، عقد بلا حجت نمیتونیم بکنیم. خب فقط حکیه ان تواریخه هم از تاریخ عامه اینطور نقل شده که چی؟ حالا ببینید شیخ داره محیط رو چجور توضیح میده. ان عامت اهل الکوفه کان عملهم علا فتاوا ابی حنیفه. کوفه با فتوای ابو حنیفه بوده. روایت هایی هم داریم مثلا تو باب دیات من یادم روایت هایی داریم که محمد ابن مسلم به امام میگه ابو حنیفه اینطور میگه من چی بگم در مقابلش، محمد ابن مسلم فقیه عراق بوده، میگه من چیکار کنم در مقابلش، امام میگه اینطور. بعد که روایت دارد که ابو حنیفه وارد شد بر محمد ابن مسلم، بعد بهش گفت که ها امامتون چی گفت، رفتی استفسار کردی ازش. از این جور مقابله ها ما داریم تو روایت لسان تعریض. اینا نشون میده مؤید شیخه که ما باید محیط رو ببینیم، تقیه رو بر اساس محیط معنا کنیم، حصل عقلی نداریم، دو تا چهار تایی نیست. و سفیان سوری و رجل آخر که این رجل آخر کی بوده، گفتن این ابن ابی لیلا معروفه. و اهل مکه علی فتاوی ابن جریح یا ابن جریح که ابن جریح درسته، و اهل المدینه علی فتاوی مالک و رجل آخر که این رجل آخر دوباره دعوا کردن که کی بوده، اسم آوردن عثمان بطی، اسم آوردن خدمت شما عرض کنم جانم و اهل بصره علی فتاوی عثمان و سواده، اهل الشام علی فتاوی الاوزاعی و الولید، اهل مصر علی فتاوی الليث بن سعد و اهل خراسان علی فتاوی عبدالله بن مبارک زهری، کان فیهم اهل الفتوا من غیر هؤلاء. تو عمان بوده کسایی که اهل فتوا بودن غیر از اسمایی که ما شمردیم براتون، مثل چی؟ که سعید بن مسیب، عکرمه، ربیعه الرعی، محمد بن شهاب زهری، الا ان استقر. این سعید بن مسیب ماله، این سعید بن مسیب جزء تابعین بوده ها از اون موقع، اما این محمد بن شهاب زهری مال اواخر، مال تقریبا حدود 270 اینطوریه. الا ان استقر رأیهم به حسب المذاهب فی الاربعه، تا بعدن دیگه چهار تا مذهبش کردن، سنت خمس و ستین و ثلاثمئه، 365 قمری که ما حکیه 365 قمری یعنی حدود زمان دیگه شیخ صدوق و مفید و اینها، که ما حکیه. این حکیه شیعه میگه، چون بالا گفت که فقط حکیه عن تواریخ هم، که ما حکیه اصحاب خودمون حکایت کردن که کی باشه، فاضل تونی اینو نقل کرده، حدائق نقل کرده، فقهایی داریم از شیعه که اینها رو نقل کرده. جانم سید مرتضا شیخ مرتضا شاگرد مفیده، مفید متوفای 386، مرتضا هم بوده همون موقع ها، بله، اما مرتضا اون موقع فقیه شیعه نبوده، بعد مفید فقیه شیعه شد. و قد یستفاد و ذالک، باز همین که تقیه باید نسبت به عامه اون موقع دیده بشه، یستفاد و ذالک من الامارات الخاصه ایضا، روایت های اختصاصی هم از شیعه داریم که اون روایت ها میتونن وجه استظهار ما باشن از این طریقی که گفتیم. آقا ببین شیخ بچه جور حجت رو درست کرد، یه دقت کنید، شیخ نسبیت رو درست میکنه اما از باب موافقت، از باب اقربیت علل واقع. حالا اقربیت علل واقع چجور احراز میشه؟ خود ملاک اقربیت علل واقع که قصبت از حجیتو، این ملاک حجت، اما حالا اقربیت علل واقع و صغربیت چجور باید احراز کنیم؟ تاریخ و نقل و محیط رو ببینیم، شأن صدور رو ببینیم تا بفهمیم. حالا این تحلیل ما در روایات هم وجود داره، این مدل نگاه در روایات وجود داره، مثل چی؟ مثل قول صادق علیه السلام حین حکی له فتوا ابن ابی لیلا فی بعض مسائل الوصیه، این متن روایت ها، شیخ چون نمیخواد کل روایت رو بگه ما رو تو بحث فقهی وارد نکنه، میگه او روزی که این بحث فقهی برای حضرت فتوای ابن ابی لیلا نقل شد، حضرت اینطور فرمودن، قال علیه السلام اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده، من قول ابن ابی لیلا الان شرایط ردشو ندارم، نمیتونم مخالفت کنم با. و قد یستفاد من ملاحظه اخبارهم المرویه فی کتبهم، همین مطلب از روایات اونا هم فهمیده میشه و لذا اونی تلحق فی بعض روایات موافقت اخباره هم. پس آقا با توجه به این توضیح ملاک ما این میشه فقیه عامه را بشناسیم، محیط صدور رو بشناسیم، محیطی که سائل داره توش زندگی میکنه رو، محیط صدور یعنی اون مجلسی که الان محمد ابن مسلم حضرت میخواد حکمو بشنوه، دو این که محمد ابن مسلم حکمو میخواد برای کجا بشنوه بره استفاده کنه، باید همه اینو بشناسیم. تقیه تو این محیط میگرده برای محمد ابن مسلم، لذا برای کسی دیگه ممکنه جور دیگه ای بشه، برای کسی دیگه ممکنه جور دیگه ای بشه. حتی روایت دارد که حضرت میگفت محمد، حضرت به محمد ابن مسلم گفت که چجور میشینی و فتوا میدی؟ بعد محمد ابن مسلم گفت نگاه میکنم هر کسی به چه مذهبی به اون مذهب فتوا میده. بعد حضرت برای محمد ابن مسلم دعا کرد. هم اینه داریم هم مقابلش داریم که خود حضرت دید وارد مسجد شد، دید محمد ابن مسلم نشسته است و هر کی که میاد سوال میپرسه بر اساس مذهبش جواب میده. بعد حضرت خیلی تبریک به محمد ابن مسلم گفت. این دومی البته بعیده چون نمیدونیم این حضرت محمد ابن مسلم تو شهر خودش قاعدتا مینشسته تو مسجد، حضرت پیشش نبوده اونجا، این بوده که میرفته پیش حضرت و سوالات چه میپرسیده. لذا این تقریر دومش شاید یکم بعید باشه، اما اولیش متیقنشه که حضرت دعو این محمد ابن مسلم این بوده، لذا جزو فقها بوده که همه مذاهب بلد بوده و هر کی با مذهبش میگفته، یعنی نه اینکه حضرت تقیه میکرده به فقهایش هم اذن در. حالا تقیه یا شبه تقیه تعلیم بوده چی بوده، اما اینا هم اینطوری به مذهب هم حرف میزدن. و صلی علی محمد و آل محمد. حالا شایدم یکم حالا چجور بوده، خب مثلا خب حضرت مهمون محمد ابن مسلم بوده اونجا، بعد محمد مسلم حضرت خودش خونه، بعد خودش رفته مسجد فتوا و یه بحثایی هست. حالا رجالی این رو محدثین دارن، اما این قد مسلم بوده که حضرت از محمد ابن مسلم بوده.